which you spend off of a strong number. I mean, در کلام شریف و کان من دعائه علیه السلام فی مکارم الاخلاق اللهم صل علی محمد و آله و اکفنی ما یشغلنی الاهتمام به و استعملی به ما تسألنی قدن آنه. بله ها بله استعملینی و استعملنی. بله بله حالا ما اشتباه نوشتیم، اصل رو باید بروشیم. و استعملنی به ما تسألنی قدن آن و استفرق ایامی فی ما خلقتنی له. در این دعای شریف که وجود مقدس آقا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه از خداوند درخواست میکنن، همونجور که عرض کردیم که وکفنی ما یشغلنی الاهتمام به، این چیزی است که تو باید این توفیق رو به من بدی، کاری نیست که از خود من بر بیاد. و استعملنی به ما تسألنی قدن آن. من در این دنیا امروز هستم، اما فردا در مقابل کسی قرار میگیرم، در مقابل تو قرار میگیرم، که از تمام اون چه در این عالم بر من گذشته و من انجام دادم، من درش دخیل بودم، سوال میکنه. یعنی یک زندگی من دارم که این زندگی مسئولانه است. گاهی از اوقات دیدید میگن این دولت ها مسئولن، به قول معروف. مسئولن یعنی چی؟ یعنی جوابگو باید باشه، یعنی تمام کارهایی که انجام میدن، این دولت هست 4 سال هست میره. این معنای مسئول بودن این است که تمام اقداماتی که کرده، تمام تصمیماتی که گرفته، هر دخلی در هر کاری که داشته در طول زمان در آینده جوابگو خواهد بود، به پاش نوشته میشه. زندگی ما در این دنیا همون جور که عرض کردیم یک زندگی مسئولانه است، یعنی امکاناتی در اختیار ما قرار دادن، در مقابل از ما مسئولیت بخواد. این امکاناتی که در اختیار ما قرار دادن چشم بوده، گوش بوده، اما بالاتر از اینا عقل بوده، فهم بوده، اینا ثروت‌هایی است که در اختیار ما قرار دادند. ولذا بر اساس این داده‌ها فردا از ما سوال می‌کنند و بازخواست می‌کنند که چرا تعقل به خرج ندادی؟ عقل که به داده بودیم، چرا درست تشخیص ندادی؟ چرا فهمت رو به کار نگرفتی؟ تو قابلیت و قدرت فهم داشتی، چرا خودت رو زدی به نفهمیدن؟ ما خودمون رو بتونیم گول بزنیم. گاهی از اوقات دیدید ما در پوشش دین، به قول معروف، بخوایم مقاصد خودمون رو انجام بدیم. ما مقصد من خودم، کار خودم رو میخوام انجام بدم، اما پوشش دین روش میدم. این خیلی خوبه، برای گول زدن خودم کافیه، خودم رو میتوانم. البته این هم در ظاهره، و الا انسان هر کسی رو که بتوانه فریب بده، خودش رو نمیتوانه فریب بده. خودش که واقعیت رو میدونه، خودش که میفهمه چه خبره. اما خدایی که فردا سوال میکنه، خدا این زندگی مسئولانه رو فردا خدا به رخ ما میکشه. ما گاهی از اوقات لیسالن یومئذن عن النعیم، آیه شریف قرآن دیگه، لیسالن یومئذن عن النعیم. بله لیسالن لا تسالن، بله تسالن یومئذن عن النعیم. در اینجا نعیم رو گاهی از اوقات حتی راوی هم که خدمت امام میره و سوال میکنه، اونجا سوال میکنه، همش تو ذهنش اینه که خدا مثلا میاد، فقط عرضم بزرگتون که از این نون و آب و گوشت و این چیزایی که به من داده، از اینا سوال میکنه. ذهن پایینه، افق در همین محدود است. که امام برای اون که متوجهش کنن فرمودن نه، سوال میکنن از نعمت ما اهل بیت. نعمت ما اهل بیت، خب نعمت اهل بیت چیه؟ خداوند به ما اهل بیت رو داده. خود فهم این که این اهل بیت برای ما چه فایده ای دارن، فهم رهبری، فهم راهنمایی جامعه که این تمکن رو در اختیار شما گذاشتیم که از یک راهنمایی، رهبری، راهبری معقول برخوردار باشید، این نعمتی است که در اختیار شما گذاشتیم. اما در مقابل مسئولیت هست. اون مردمی که علی رو بهشون دادند در مقابل ازشون سوال بکنند علی داشتید شما، چی شد که به این روزگار افتادید؟ چی شد؟ مگه علی رو به شما ندادیم؟ شما نعمت حسین ابن علی رو داشتید، دعوتش هم کردید، از کوفه نامه نوشتید. گاهی عرض کردم مردم کوفه یه قدم از ما جلوترم بودن ها، این رو خلاصه خیلی ما مردم کوفه رو چیز نکنیم، شماتت نکنیم، یه قدم از ما جلوتر بودن، چون ما فقط میشینیم داد میزنیم یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهوره، دعا میکنیم فقط، بیشتر از این که نیست. نه، اونا نامم نوشتند، غیر از دعا و داد زدن نامم نوشتند، حتی مهیا هم شدند بعضی هاشون، نامه نوشتند مهیا هم شدند. اما خب از این نعمت چجور بهره برداری کردند؟ نمیگیم آشغالاشون، نمیگیم بیدیناشون، نمیگیم اونایی که حالیشون نبود هیچی، نه، اون کسانی که درک محضر علی ابن ابی طالب رو کرده بودند، اون کسانی که صحبت پیغمبر رو ادراک کردند، سلیمان ابن سرعت، اونا، همونایی که پای هر نامه‌ای که بود مهر زده بودند. بعد هم ما در خدمتیم، بالاتر مثل ما نبودن فقط داد بزنن عجل علی ظهور گخیر. مسلم ابن عقیل وارد شد، رفتن استقبالش، دورش رو گرفتن، اما تا آخر نرسوندن، مسلم رو تنها گذاشتن، گذاشتن امام حسین رو محاصره کردن تو کربلا. حالیشون نبود، نفهمیدند، این فهم، این سرمایه است که خدا به آدم میده، نفهمیدند، درک نداشتند که الان حسین رو اونجا رها کردید که دوره کنن و بکشن، فردا چه میخواید بکنید؟ چه کسی پشت دروازه وایستاده که این رو بیارید بهش اقتدا بکنید و این زندگی دنیایی و معنوی خودتون رو پیش ببرید؟ یا مقدسین بودن، اینا حرف میزدن، چهار تا آیه قرآن میخوندن، مقدسین عجیب و غریب، مردم متدین بهشون توجه داشتن. بگم به تو، متاسفانه اینجوریه، توجهی که به سلیمان ابن سرد خزائی اون شیعه های کوفه داشتن به مسلم ابن عقیل نداشتن و پیدا نکردن. خب هست که اینا واقعیت، فهم بهتون دادیم، سوال میکنیم، یقتون رو میگیریم، چرا نفهمیدید؟ نفهمیدید اینجا اگر حسین رو بکشید فردا میخواید چه بکنید؟ فردا چه کردن؟ حالا این آقای سلیمان ابن سرد و دیگران، حسین حسین گویان، داد و فریاد کنان، نهضت توابین رو تشکیل دادن. منطقشون این شد، چون ما مقصریم در قصه سید و شهدا، خودمون رو باید به کشتن بدیم بی هدف. کسی رو میخوایم رو کار بیاریم؟ میخوایم امام سجاد رو بیاریم حاکم کنیم؟ نه، ما مقصریم بی خود برای به طمع زندگی دنیا امام حسین رو تماشا کردیم، کشتن، خودمون رو باید به کشتن بدیم، خونمون باید ریخته بشه. این منطقشون شد. این فهم مورد سوال واقع میشه، اینو بدانیم، این درک مورد سوال واقع میشه. ولذا وستفرق ایامی فیما خلقتنی له، خدایا وستفرق ایامی، خودت عنایت کن که ایام من، زندگی من، روز مراد نیست، زندگی من، فرصتهای زندگی من مهیا باشه برای اون چیزی که تو، برای اون هدفی که تو مرا برای اون هدف خلق کردی. و استعملنی به ما تسألونی قدم ان، منو خدایا راه بینداز، خودت توفیق بده که حرکت کنم در اون جانبی که فردا ازم سوال میکنی حرکت مسئولانه در زندگی داشته باشم. این حرکت هست و لذا توجه داشته باشیم تدین برای ما فقط نماز، روزه، عبادت، حرم، زیارت، توسل نیست. کل زندگی باید مسئولانه باشه، نه فقط زندگی تبلیغیمون، زندگی شخصیمون. شما در خانه چجور رفتار کردی با همسر، با فرزند، با قوم و خویش که این فرزند تو امروز اینجوری تو اجتماع در آمده؟ چجور؟ یکی از مصیبت‌های امروز ما پدیده آقازاده هاست که مگه نیست؟ سابقا آقازادگی فقط تو حوزه ها بود، فقط مصیبتش رو تو حوزه ها داشتیم، الان در سطح مملکت داریم. چجوری زندگی کردی؟ تو داخل خانه به چه مناسبت این بچه اینجوری تربیت شده؟ از هوا که تربیت نمیشن. نقصان در مدرسه بود، چرا در خانه نشستی جبران بکنی؟ نقصان در اجتماع بود، چرا در خانه جبران نکردی؟ گاهی از اوقات انسان میبینه خانواده ها، نمیخوام بگم عجیب و غریبه، خانواده های کسانی که به قول معروف حرکت علمی داشتن در دنیای شیعه، خانه هایی که واقعا باید اینجور باشه که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، این بیوت یه کسانی از توش در آمده، یه کسانی از توش در میاد که پناه بر خدا. به چه مناسبت اینا فرصت هایی بود در زندگی در اختیار شما گذاشتیم؟ گاهی از اوقات ماها با زیاده روی خراب بکنیم بچه هامونو، گاهی از اوقات از اونوری به خیال خودمون تقوا اونجور سخت میگیریم، اونجور تنگ میگیریم بر این بچه ها که به مجرد اینکه گشایشی از یک جایی دید ولو خلاف یک مرتبه بال در میاره، پر در میاره. اینا ما مسئولیم. این رو خیال نکنیم که ما درست عمل کردیم. همه ی عرضم به حضورتون که مسئله مال بچه هاست. بله، پسر نوح هم هست، با بدانم بنشست، انه لیس من اهله، اما خود ما هم تأثیر گذار هستیم، خود ما هم بسیاری از مسائل رو میتونیم جلوش رو بگیریم. این هست، این واقعیت رو. اجتماع ممکنه فاسد باشه، قوم و خویش ها ممکنه خراب بکنن، محیط مدرسه، اما من هم مؤثرم. من در حد مسئولیت خودم مورد سؤالم، فرصت ها و رضا واستعملنی به ما تسألونی قدن ان، خدایا منو به کار بگی، یعنی زندگی مسئولانه به من بده، یعنی خدایا منو در این زندگی متوجه مسئولیت هام بکن، یعنی خدایا اون چیزایی که ازم سؤال میکنی فردا در این دنیا منو نسبت به اونها متوجه نگه دار. خیلی مسئله است. شیعه کسی که علی داره، کسی که نهج البلاغه داره، کسی که حسین داره، باز هم در فهم قصور داشته باشه. این مصیبته، این مصیبته. و ما بالاترین قصورها رو ماها داشتیم در زندگی، در طول تاریخمون، از جمله با ائمه خودمون. گفتم من بارها واقفیه رو سنی‌ها درست نکردن، اون رو بدانیم، واقفیه رو خودمون درست کردیم، فتحیه رو سنی‌ها درست نکردن. بله، اونا وقتی میدیدن زمینه ای هست آب و روغنش رو زیاد میکردن، نعناداغش رو زیاد میکردن، خودمون روشه بودیم، خودمون بودیم. بعضی از آقایون اشکال میکنن یا چیز میکنن، گاهی من حرف میزنم یا چیز میکنم، که درد اینه از شام یک نفر لشکر را نیفتاد بیاد برای کشتن امام حسین، همش از خود کوفه بود، کوفه ای که مهر و داغ عشق علی و محبت علی رو به سینه داشت. ولی اون وقتی هم که با علی بودن مصیبتشون کمتر از بعد نبود. همون زمانی که در ماه رمضان امیرالمومنین سال اولی بود که از مدینه آمده بودن به کوفه، بعد از جنگ نهروان بود، یه جنگ نهروان تقریبا حدود بصره بود، و بعد حضرت آمدن دیدن مدینه برگردن فاصله هست، دو مرتبه شیاطین هستن، اینجا تو کوفه بمانن، که عراق به هر حال مرکز بلا و مصیبت بود، در کوفه موندن. سال اول بود ماه رمضان شد. همونایی که دور علی ابن ابی طالب بودن علی علی می‌کردن، همونایی که ریختن خانه‌اش با زور آوردنش که دیگه به قول معروف فرصتی باقی نمونده، باید بیای و خلیفه بشی. با همه این کسانی که تا حالا ادعای خلافت کردن، نخواستیم نمیخوایم، فقط تو رو میخوایم. رشتن در خانش این بود که بعد از کشتن عثمان او همونا یک مرتبه به امیرالمؤمنین گفتن که اینا در مسجد جمع شدن نماز تراویح دارن میخونن. محرمشون بود دیگه، نماز تراویح میخونن. حضرت فرستادن کسی رو که خب او از پیغمبر داره نقل میکنه، من از رسول خدا شنیدم که نماز مستحبی رو به جماعت نمیخوانند و ما نمازی تحت عنوان تراویح شب محرمشون نداریم که مثلا واجب باشه. خب هیچ کس اعتراض نکرد، هیچ کس گوش نکرد. امام مجتبی رو فرستادند، ظاهراً چند بار این فرستادن طول کشیده، فرستادن که بابا نماز مستحبی به جماعت پیغمبر نهی کرده که نخوانید. خب شروع کردن شلوغ کردن مقابل امام مجتبی، همون مردم کوفه، تو همون مسجد کوفه مقابل علی ابن ابی طالب همین مردم بودن. وا عمرا وا عمرا، چرا این مردمی که دوستدار علی ابن ابی طالب بودن نماز پشت سر علی ابن ابی طالب میخوندن، تو جنگا میامدن باش شرکت میکردن؟ و پس دیگه در جنگ صفین خیلی از اینا بودن، بعدا تو جنگ صفین به اصطلاح کج شدن، معلوم شد واقعیتشون، اما بودن همراه علی ابن ابی طالب میرفتن. چرا نفهمیدن که اون کسانی که نماز تراویح رو آوردن شبای ما رمضون گذاشتن، به چه قصدی گذاشتن؟ چرا نفهمیدن؟ همون اوانی که مسئله خلافت مطرح بود، همون اوانی که حدیث پیغمبر مطرح بود، در همون نزاعی که احادیث پیغمبر رو عایشه نقل میکنه جمع میکردن و میسوزاندن، جمع میکردن تو دیگه به اصطلاح آب جوش میریختن پاک، تو همون اوان مردم دوره هم شبای مارمزون عربا نمیخوابن دیگه. دیدید الان هم همینجوره نمیخوابن. ارزم به حضورتون که شب تا صبح تا سحر بیدارن، اون وقت هم همینجور بود. اینا همش دور هم دیگه نشسته به قول معروف گعده میکردن، گعدم که میکردن، همش سیاست بافی میکرد، از این حرفا میزدن. خب آقایون آمدن طرحی ریختن که بیایید نماز بخونید، 100 رکعت 200 رکعت هر چقدر میتونید بخونید، انقدر نماز بخونید که از نفس بیفتید، دیگه حوصله فکر کردن و سوال کردن نداشته باشید، قرآن رو در ماه رمضان در این نمازا ختم کنید. چه دلیلی؟ از پیغمبر حدیثی بود؟ پیغمبر این کارو میکرد؟ کدام یکی از اینها؟ نفهمیدند. اونا اصحاب علی ابن ابی طالب بودند. ولی الان ما خیلی چیز نکنیم که این آقایون عامه یا سنی ها چه میکنن. اونجا خودشون نقل میکنن که خلیفه دوم وقتی آمد نگاه کردی تراویح میخونن همه بدو بدو میدونن که برسن رکعت از دست ندن، گفت نعمت البدعه. این خودشون نقل میکنن دیگه، این بدعت خوبی بود به اصطلاح. و الان وقتی میخوان مسئله بگن در رادیو تلویزیونشون میگن البدعت و بدعتان، دو قسمه، بدعت خوب داریم و بدعت بد. اونی که فناره بدعت بده. خب این لاطائلاتی که هست، یکی از چیزایی که از ما سوال میکنند و استعملنی به ما تسألنی قدن ان، اون نعمت ها عرض کردم لازم نیست تعیین کنیم، اون سرمایه ها، اون امکانات، اون داده هایی که خداوند در اختیار ما گذاشته که بر اساسش تصمیم بگیریم، بر اساسش زندگی مسئولانه داشته باشیم. یکی از این نعمت هایی که هیچ بهش توجه نمی کنیم، غفلت هم می کنیم، فهمه. اون آقا هم در شعرش گفت که ارزم به حضورتون که آن چه گویم در چیه فهم توست، مرد من در حسرت فهم درست. شاعر معروفه میگه آن چه من گویم به قدر فهم توست، مرد من در حسرت فهم درست. اما ما شیعه ها به هر حال ما محبان اهل بیت، حالا شیعه نمیگیم، محبان اهل بیت خیلی نقیصه داریم، از این حس خیلی مشکل داریم. یه قدری به خودمون بیان، یه قدری بفهمیم، حواسمون رو جمع بکنیم، فقط در همین حد به اصطلاح دید تا بینی میگن ارزم به حضورتون که گاهی از اوقات حد بینی هم کمتره، کوتاه‌تره، فقط خودمون رو میبینیم، محور خودمون هستیم، بقیه دیگه مهم نیست. این هست، این واقعیته. اسمش رو هرچی میخوایم بگذاریم، اما اینا چیزاییست که مورد سؤاله. برگردیم به بحث خودمون. کلام ما در فرمایش مرحوم میرزا، مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه بود. مرحوم میرزا دیروز عرض کردیم، ایشون عنوان میفرمایند دو تا احتمال بیشتر مطرح نمی کنن مرحوم میرزا. میفرمایند که یا اینجور هست که تزکیه عبارت هست از امر بسیط. امر بسیطی که میفرمایند خب باید محصل باشه، چون تزکیه ما میدانیم شامل افعالی است، ذبح اوداج اربعه باشه، آهن باشه، قید داره، مسلم باشه، ذابه رو به قبله باشه، همه اینها هست، به اضافه قابلیت محل. مرحوم میرزا میفرمایند که ما که میگیم امر بسیطه، یعنی یک چیزی است، حقیقتی است محصل از این امور متکثره و از این افعال مختلفه ای که ذابح باید انجام بده، شرط تزکیه هست به اضافه قابلیت محل، محصل از این مجموعه. پنج چیزم ایشون شرط میکنن به قول معروف در ذهن شرایط خمسه به اضافه قابلیت محل، محصل اینها، مسبب اینها امر بسیطی میشه، اسمش رو میگذاریم تزکیه. ایشون میفرماید اگر اینو گفتیم، این حرف رو زدیم که دیروز توضیح دادیم مفصل‌تر، اگر این رو گفتیم اصالت و عدم تزکیه جاری میشه، اشکالی نداره، یعنی اصالت و عدم تزکیه رو جاری میکنه، چون حالت سابقه داره، این کار قبلا نشده. اگر آمدیم و گفتیم که نخیر، تزکیه این نیست، امر محصل، امر مسبب از مجموعه افعال ذابح، افعال خاصه به اضافه قابلیت محل، این نیست، تزکیه عبارت است از همون کاری که ذابح انجام میده مع شرایطه، تزکیه همونه. از روایات هم همین رو میفهمیم، عرف هم همین رو میفهمه، زکاهو یعنی این عمل رو انجام داد. قابلیت محل، خصوصیت، هر چی میخواید اسمش رو بگذارید، دخلی در تزکیه نداره. یعنی قابلیت باشه یا نباشه، تزکیه هست، تزکیه محقق میشه. این قابلیت، اثری که داره، دخلی که داره در حدوث و حصول هلیت و طهارته. یعنی تزکیه انجام میشه، اگر محل قابل بود هلیت پیدا میشه، طهارت پیدا میشه، محل قابل نبود تزکیه انجام شده اما هلیت و طهارت این حاصل نمیشه. این نظر دومی که ایشون فرمایید. بله ببینید، ما به هر حال در روایات زکاه و ذابح همسال اینا استعمال شده، اون معنایی که استعمال شده در چی استعمال شده؟ یه عملیست دیگه. بسیار خوبه، شما ببینید حرفایی که قبلا زدین در کلام سیدون الاستاد بود، در کلام مرحوم حاج شیخ اصفهانی بود رضوان الله علیه، که تزکیه به معنای نزاهت و پاکی، همین مطلبی که شما تو بسیار خوب اون حرفو داریم، اون سر جاشه. حالا ببینید حرف نائینی رو بسنجیم، بعد وارد تحقیق که شدیم اون وقت. اما اونی که مرحوم نائینی میخواد بفرماید این است که استعمالی که در روایات ما میبینیم شده، این استعمال اطلاق شده تزکیه به ما فعله و ذابح، این هست یا نیست؟ این که هست مسلمه، ما فعله و ذابح. حالا شما بگید ما فعله و ذابح عبارت است از اون پاکی، بسیار خوب، نتیجهش اون میشه، باشه، اما اونی که الان این ذابح انجام داده زکاهو، این زکاهو، این تزکیه همینه، یعنی عمل سربریدن با شرایطش. بسیار، شما لغت رو میفرمایید، ببینید دو مقام ایشون استشهاد به روایات میکنه، فهم عرفی رو ایشون میفرمایند، معنای روایات. معنای روایت این نیست، نه خیر به زب نمیگه. زکاهو در مورد جایی که زب به شرائطه، اولا زب تنها انجام بشه بدون شرائطه قیمت نداره، اون هم زب باشه به شرائطه میشه تسکیه که در روایات گفته شده. در روایات تسکیه اینه، شما بگید معنای شرعیه، بگید حقیقت شرعی است، اب نداره، باشه، لغت هرچی میخواد باشه. بعد ایشون ادعا میفرماین، ایشون ادعای لغت هم نمیفرماین، ادعا میفرمان فهم عرفی هم اینه، فهم عرفی از تسکیه. حالا ممکنه عرف متشرعه نظر مبارکه ایشون باشه، اب نداره، فهم عرفی از تسکیه این است که ذب به شرائطه انجام بشه، قابلیت رو دخیل نمیدونن. درست شد؟ این معنا رو مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه در اجود و تقریران که دوره اخیر اصول ایشون هست که مرحوم آقای خلیل رضوان الله علیه تقریر فرمودن عنوان می فرماید. در دوره اول که فوائد الاصول هست مرحوم کاظمینی تقریر کردن، نکته ای را در اینجا در مطلب اول اضافه می کنن که اون نکته یک اشکالی رو میخواد در بحث ما جواب بده، که ما که حرف میرزا رو داریم بررسی، یعنی حالا نقل میکنیم، هنوز بررسیش نرسیدیم، به این نقطه توجه داشته باشیم. و اون مطلب عبارت از این است که میرزا خب دو تا مطلب داره اونجا. مطلب اول این است که اگر تسکیه عبارت باشه از امر بسیط، اصل عدم تسکیه جاری میشه. درست شد؟ که دیروزم گفتیم اگر تسکیه عبارت باشه از همین معنایی که ایشون می‌فرمایند استظهار از روایات میشه، که تسکیه عبارت از فعل ذابح مع شرائطه و قابلیت دخلی در تسکیه نداره، بلکه انما یؤثر فی حصول طهاره و الهلیه. بنابراین میگن در اینجا اصل عدم تسکیه جاری میشه، اما در کجا؟ در جایی که ما شک بکنیم که آیا ذابح فعلش رو انجام داده یا انجام نداده. اگر شک کنیم که آیا گوسفند رو به طریق شرعی سرش رو بریدن یا نبریدن، اصل عدم تسکیه جاری میشه. اما این شبهه موضوعی است. در شبهه حکمیه بحث ما چی بود؟ که آیا ذبح میدونیم واقع شده، سر بریدن واقع شده، فرع اوداد شده، منتها حیوان قابل بوده برای قبول تسکیه؟ اینجا ایشون میفرمان اصل عدم تسکیه دیگه اینجا جاری نمیشه. چرا؟ برای اینکه قابلیت از حقیقت تسکیه خارجه. درست شد؟ خب پس اگر در اینجا سر بریدن به شرائطه، ذب به شرائطه انجام شده، اصل عدم تسکیه نداریم، تسکیه محقق شده. شک میکنیم در قابلیت، شک میکنیم که آیا خصوصیتی در حیوان بود که این خصوصیت موجب بشه حلیت پیدا بشه، طهارت پیدا بشه یا نبود، شک در این داریم، مرحوم میرزا میفرماید اینجا اصالت الحلیه و اصالت الطهارت جاری میشه. چرا؟ برای اینکه وقتی اصل عدم تسکیه جاش اینجا نباشه، گفتیم قابلیت خارجی از تسکیه، ما دیگه اصل جاری در موضوع که نداریم. وقتی اصل جاری در موضوع نداشتیم، اصل حکمیمون بدون اشکاله، اصل حاکمی دیگه براش نیست، ولذا اصل در خود حکم جاری میکنیم، اصل در حکمم شک داریم در حلیت، اصالت و حلیت، شک داریم در طهارت، اصالت و طهارت، این رو جاری میکنیم، مشکلی هم نداره. پس هر کجا که شک کردیم در قابلیت محل، اصالت و حلیت جاری میکنیم. این حرف ایشونه. البته مرحوم میرزا لابلای این مطلب هم این معنا رو دارن که حازا اگر اینجور باشه که ما نیایم بگیم کل حیوانن قابلون لتسکیه، که اینو بعد مطرح میکنیم، اینو الان مطرح نمیکنیم. حالا نقطه ای که من میخوام عرض بکنم، طرحش بکنیم لااقل، این است که مرحوم میرزا در فوائد یک مطلبی رو متعرض میشن که در اجود متعرض نشدن در دور اخیر و لازم بود اینجا هم متعرض بشن، ولو این که باز حل اشکال نمی کنه. و اون توجه به یه اشکالی است که این توقع بود که خود آقایون همین اشکال رو می فرمودن، و در اونجا این است که اگر تسکیه عبارت باشد از محصل مسبب از ذب مع شرائطه، یعنی افعال خاصه به اضافه قابلیت محصل از این هاست دیگه. اگر شک کردید که این معنا حاصل شده یا حاصل نشده، جناب میرزا میفرماید حالت سابقه عدمیه داره، میگه حاصل نشده. درست شد؟ خب یه اشکال اینجا هست. این اشکال قبلا در کلمات ها چیخ بوده، ولی تا اینکه عرض کردم حق بود که آقایون اشکال میکردن، اینجا این مطلب پیدا میشه که جناب میرزا شما میفرمایید تسکیه امر بسیطه طبق این مبنا. امر بسیط هم باید محصل باشه. محصل یعنی مسببه. مسبب هست، محصل هست از چی؟ از افعال خاصه و قابلیت. درست شد؟ شما میخواید استصحاب عدم جاری کنید. استصحاب عدم میخواید جاری کنید، این عدم رو باید بتونیم در افعال خاصه در فعل ضابط تصویر بکنیم که تصویر میشه. ضابط قبلا که سر نبریده بود، الان سر بریده. پس افعال ضابط یعنی فعل ذبح فرع اوداج به شرائط حالت سابقه داره، اما قابلیت من نمیگه دخیله، قابلیت هم دخیله. این محصل، محصل است از چی؟ از افعال خاصه و قابلیت. قابلیت حالت سابقش کجاست؟ به ما نشون بدید کدوم حالت سابقه داره؟ خب حالت سابقه وجودی احراز نمی کنیم در مشکوک، حالت سابقه عدمی احراز نمی کنیم در مشکوک. از کجا؟ با همه حرفایی که زدیم که بیایم امر واقعی بگیریم، از عوارض ماهیت باشه، از عوارض وجود باشه، و اشکالا که یادمونه دیگه، این چند روز که معطل شدیم سر فرمایشات آقایون برای همین بود. خب اینجا شما همینجور صاف میگید این امر محصل و اصالت و عدم تسکیه جاری میکنیم. خب این محصل از ایناست. این اشکال رو در فوائد مرحوم میرزا مطرح میکنه. اشکال اشکال مهم نیست و اشکال رو جواب میفرمایند. حالا جواب ارزم بود کافی هست یا کافی نیست، مسئله دیگری که بررسی کنیم. و توهم این در فوائد در اجود نیست. و توهم ان تسکیته لو کانت مرکبتن، البته حالا بعدن که اینا دست شما نیستن، دست شما انشاءالله برسه هست اینجا. و توهم ان تسکیته لو کانت مرکبتن من قابلیت المحل و فعل المزکی و المفروض انه قد تحقق احد و جزئیها و هو فعل المزکی فلم يبق الا الجزء الاخر و هو ليس له حاله سابقه فلا معنى لاستصحاب عدم تسکیه المرکبه من جزئین که قد تحقق احد و جزئیها وجدانا، که همون تسکیه و فعل ضابه هست، وجدانا حاصل شده. و الجزء الاخر که قابلیت باشه، ليس مما تعلق به الیقین سابقا لعدم العلم به، اون یقین سابقی که ما میخوایم در قابلیت، این یقین سابق کجاست؟ یقین سابق به وجود قابلیت میخوایم بگیم. خب اگر ذاتی باشه، از لوازم ذات باشه، لوازم ماهیت که ثابته، ثابته کجا؟ در بعضی از حیوانات ثابته، در بعضی ها ثابت نیست. اونی که ماهیتش این قابلیت رو نداره که نداره، این قابلیت، این حیثیت نیست. ما وقتی شک میکنیم از کجا این حالت سابقه رو بیابیم که این قابلیت بوده یا نبوده. بنابراین این چیزی هم که اینجا محصل مسبب از تسکیهی که امر بسیطه و مسبب از این جهاته که یکیش قابلیته، خب وقتی تصویر حالت سابقه درش نمیشه. شما وقتی در جز تصویر نمی کنید حالت سابقه رو، چجور حالت سابقه رو در کل میخواید تصویر بکنید؟ در جز اشتتونستی تصویر بکنید. بله، دو جزئه. یک جز فعل ضابه، فعل ضابه به قول ایشون امر وجدانی است، داریم میبینیم ذبح کرد برای اوداش به شرائطه. اما قابلیت که این حیوان قابلیت داره یا نداره که این دست ما نیست، لوازم ذاته، لوازم وجوده، نمیدونیم اصلا چه هست. وقتی نمیدونیم حالت سابقه شو چجور تصویر بکنیم، وقتی نتونستیم حالت سابقه رو تصویر بکنیم، اشکال اینه. یعنی اونی که اشکال کرده که ناینی مجبور شده نقلش بکنه، میگه ما میفهمیم. خب این حد فرمایید، حالا جواب روز بعد میفته، روش دقت بفرمایید. می‌فرماید ما می‌فهمیم که در اینجا خود تزکیه امر بسیطه، اما شما میگید این امر بسیط محصله، مسببه. خب این مسبب از چه سببی حاصل شده؟ اون سببی که این محصل و مسبب رو به وجود آورده عبارت است از افعال خاصه‌ای که ذابح انجام میده و قابلیت. اگر در فعل ذابح میتونیم حالت سابقه تصویر کنیم اما در قابلیت نمیتوانیم چنین تصویری داشته باشیم، خب در این مجموعه محصل چجور میخواییم حالت سابقه تصویر کنیم؟ این اشکال رو در فوائد می‌فرمایند، در اجود نیست، و از این اشکال جواب می‌فرمایند و توهم این مطلب فاسدون تا فردا انشاءالله.